4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد نخواهد بود. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌ها را در مورد ایجاد منطقه امن در شمال سوریه رد کرد. و وزیر خارجه ایران با نخست وزیر لبنان در بیروت دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد نخواهد بود. آقای کری که روز سه‌شنبه در دفتر خبرگزاری رویترز در نیویورک سخن میگفت، افزود تخطی ایران از ممنوعیت‌های تسلیحاتی و موشکی به معنی نقض توافق هسته‌ای نیست. هرچند به گفته او در صورت وقوع چنین تخلفی، سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهانی بدون بازگرداندن تحریم‌ها هم ابزارهای فراوانی در اختیار دارند. آقای کری همچنین گفت که پیامی را از محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که به بیروت سفر کرده دریافت داشته، اما به محتوای این پیام اشاره‌ای نکرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که روش نظارتی جدیدی جایگزین کارشناسان سازمان ملل متحد خواهد شد و به گفته او آمریکا و متحدانش نظارت بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهند داشت. در خبری دیگر، رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با عضو ارشد کنگره آمریکا گفت موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط تل آویو واشنگتن آسیب بزند. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل که در نشستی خبری همراه با کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت، افزود فارغ از اینکه نظر کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران چه باشد، روابط راهبردی آمریکا و اسرائیل نباید دچار خدشه شود. رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور انتقاد کرده بود که با ابراز مخالفت‌هایش علیه توافق هسته‌ای ایران موجب انزوای اسرائیل شده است. بانک جهانی در یک گزارش 35 صفحه‌ای پیامدهای اقتصادی رفع تحریم ایران را بررسی کرده است. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از نتایج این گزارش بانک جهانی گفته.
گزارش بانک جهانی درباره پیامدهای اقتصادی رفع تحریم علیه ایران به سه نتیجه گیری کلی میرسه. نتیجه گیری اول تأکید داره بر رفع تحریم و تأثیر اون بر بازار جهانی نفت و این نکته‌ای هست که هم دیروز و هم امروز پیش از همه مورد توجه رسانه‌های اقتصادی دنیا قرار گرفته. بانک جهانی میگه که با رفع تحریم افزوده شدن 1,000,000 بشکه نفت در روز بر صادرات ایران، اگر با کاهش صادرات سایر صادرکننده ها همراه نباشه، میتونه قیمت نفت رو در سال 2016 14% معادل هر بشکه $10 پایین بیاره. نتیجه گیری دوم این که به محض برداشته شدن تحریم ها، بازرگانی خارجی ایران که هم حجم اون کم شده بود و هم از اروپا عمدتاً رفته بود به طرف آسیا و خاورمیانه، دوباره توسعه پیدا خواهد کرد. و بالاخره نتیجه گیری سوم این که بانک جهانی میگه اقتصاد ایران با رفع تحریم ها از محل افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت، آزاد شدن درآمدهای بلوکه شده در خارج، کاهش هزینه های بازرگانی و افزایش سرمایه گذاری های خارجی از یک فرصت مغتنم برخوردار خواهد شد.
از لحاظ نرخ رشد چطوره یا از دیدگاه بانک جهانی میشه انتظار داشت که اقتصاد ایران بتونه در یه مدت زمانی کوتاه به رونق برسه؟
برای سال 1393 بانک جهانی در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران همون آمار 3% بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو ملاک قرار داده. برای امسال سال 94 پیشبینی بانک جهانی نرخ رشد 3.3% است. در عوض برای سالهای 95 و 96 گزارش بانک جهانی نرخ رشد های بالای 5% رو برای ایران پیش بینی میکنه، هم به دلیل افزایش تولید در بخش نفت و گاز و هم با توجه به جهش هایی که در برخی از رشته های صنعتی ایجاد میشه، از جمله ساختمان، خودروسازی و داروسازی و غیره.
حالا به نظرتون با اون نرخ 5% که بهش اشاره کردین میشه با تنش‌های فعلی در بازار کار ایران مقابله کرد؟
نرخ 5% آغاز خوبی است برای مقابله با بیکاری، ولی برای حل مشکل اشتغال ایران نیاز داره به نرخ رشد بالاتری، حدود 8%، اونم طی چند سال پی در پی. گزارش بانک جهانی بر وضعیت و داده‌های فعلی استوار هست. با رفع کامل تحریم ها و تعامل ایران با جامعه بین المللی به نظر من حتی دستیابی به نرخ رشد بالای 8% هم امکان پذیر هست، ولی از طرف دیگه مشکل ها و موانع هم فراوان هستند، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی. خیال پردازی هم نباید کرد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس بود که با ما گفتگو میکرد. در ادامه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به بیروت سفر کرده است، شامگاه سه‌شنبه با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیشتر گفته بود که سفرهای منطقه‌ای آقای ظریف از جمله با هدف توضیح طرح جدید ایران در مورد سوریه است. وزیر خارجه ایران قرار بود در ابتدای سفرهای منطقه‌ای خود و پیش از سفر به لبنان به ترکیه برود، اما این سفر بدون ذکر دلیلی از سوی دو طرف به تعویق افتاد. ایران و ترکیه در مورد سوریه و سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اختلاف نظر دارند. کمیسیون بررسی کننده طرح موسوم به صیانت از حریم عفاف و حجاب در مجلس ایران مصوبه‌ای را تصویب کرده که در صورت نهایی شدن حقوق زنان شاغل در ادارات دولتی که در محل کار حجاب را رعایت نکنند کسر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی اصفنانی، نایب رئیس کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس که برای بررسی این طرح تشکیل شده، روز دوشنبه 19 مرداد ماه خبر داد که در جلسه این کمیسیون 2 ماده از 13 ماده این طرح تصویب شده. امین مصدق کاتوزیان در این خصوص نظر مهرنگیز کار، حقوقدان در واشنگتن، رو درباره محتوا، سابقه و به اجرا گذاشتن مواد مصوب این طرح پرسیده. مهرنگیز کار:
الان چند ساله که خیلی تندتر دارن برای اینکه دوباره زنها رو به خونه برگردونن، زحمت میکشن در مجلس و مرتباً مصوبه از تصویب میگذره، همون طرح آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر که الان موضوع گفتگوی بین آقای رهبر و آقای رئیس جمهور یکی از اوناست و خیلی از موارد دیگه که در این سالها یا در دست رسیدگی یا مسکوت مونده و همیشه منتظر یه فرصتی هستن برای اینکه اون فرصت پیدا بشه و با خیال راحت اینا رو از تصویب بگذارن. بنابراین اصلا برام شگفت‌انگیز نیست شنیدن این اخبار، برای اینکه میدونم که هدف اصلی و اساسی این است که زنان رو به طور کلی از حوزه اشتغال در ایران دور کنند.
خانم کار، حالا سابقه امر و طرح عفاف و حجاب در مجلس چیه؟
در مجلس موضوع دیگری است، ولی در انقلاب که از همون روزهای اول انقلاب و با سخنرانی آیت الله خمینی شروع شد، اما بعد به عنوان جرم وارد قانون مجازات اسلامی شد. قبل از اون هم انجمنهای اسلامی و سازمان امور استخدامی تکلیف هایی داشتند برای اینکه زنان بد حجاب یا با پیشینه بد حجابی رو اخراج بکنند تحت عنوان پاکسازی. ولی بعد از دوران آقای خاتمی مجالس خیلی بیشتر تأکید داشتن و دارن در حجاب، ولی یادمون باشه که نهاد اصلی و پیشنهاد دهنده برای این گونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیه، یعنی یک نهادی که اصلا در قانون اساسی اسمی ازش برده نشده که در این نهاد مدیران سطح بالای کشور حضور دارن و همواره هم ریاست جلساتش با شخص رئیس جمهوره. ولی در مورد حجاب از قبل این مصوبه که داریم صحبت میکنیم پیشینش میرسه به قبل از آقای روحانی، حتی میرسه به قبل از آقای احمدی نژاد و در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد، منتها آقای خاتمی یک کاری کرد که مسکوت گذاشته بشه. و برام خب مجلس ششمی در کار بود و این با فلسفه وجودی مجلس همخوانی نداشت. ولی بعد در دوران آقای احمدی نژاد هم امکان از تاثیر گذاشتنش به وجود نیومد، هرچند که گاهی یه طوری سختگیری بیشتری بر زنها میشد. حتی بعضی وقتا آقای احمدی نژاد میومد براعت میکرد و میگفت به من اصلا ارتباطی نداره، بعد نیروی انتظامی میگفت نخیر به او ارتباط داره، و همواره موضوع چالش بین نیروی انتظامی و دولت بود. اما حالا متاسفانه خب وقتی ما میبینیم که نام 3 زن مجلسی زیر این به اصطلاح طرح قرار میگیره، تصور میکنیم که این باید پیامدهای خطرناکی داشته باشه، چون فقط این 3 زن که نیستن، لابد خیلی از زنان مرتبط با حکومت و اصولگرایان لشکری هستن که پشتوانه‌های اجرایی این قانون رو میخوان تأمین بکنن.
پیش از این روز 21 تیر ماه شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده و حتی جامعه به گفته او از اهداف این قانون فاصله گرفته. موانع اجرای این قانون کدوم بودن تا حالا؟
کدوم راننده تاکسی بیچاره‌ای که باید نون خانواده‌اش رو در بیاره حاضر میشه دائما بره گزارش بده و یا اینکه مسافرش از ماشینش پیاده بکنه؟ آخ پس چجوری نون در بیاره؟ خب ممکنه حالا در دولت بله کاسه های داغتر از آش وجود دارن، بحث مذاکرات هسته‌ای مطرحه، خب مردم بهش توجهشون میدن، میخوان توجه افکار عمومی رو از اون مسائل عمده ببرن به مسائلی که اصلا عمده نیست. به نظر من اینو فقط ناشی از سیاست گذاری برای اینه که خودشون خیلی اسلامیه، کاملا ادعایی خودشون نشون بدن. ولی همونطور که خانم ملاوردی هم گفته اساسا شکست خورده این پروژه ها و تأکید بر اون بیشتر نشانه ترس و ضعفیه که نشون دادن در این سالها نسبت به موضوع.
مهرانگیز کار در واشنگتن از مطرح شدن طرحی موسوم به صیانت از حریم عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی میگفت. اگر در این باره نظری دارید از شما دعوت میکنم که با ما در میون بگذارید. اما در ادامه و پایان این بخش خبری بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو.
تو خبرو شنیدم که دولت و مجلس ایران قرار گذاشته که یه قانونی رو تصویب کنه برای اعمال جریمه برای خودروهایی که خانم‌های بی‌حجاب یا به زعم اونها بدحجاب داخل خودرو هستن، یا اینکه در ادارات برای اونها کسر حقوق معین کنه یا درج در پرونده یا خیره و غیره. الان کار مملکت دیگه فقط الان گیره که این که این موی این زن دیده بشود یا نشود واقعا. یعنی الان شما کار دیگه‌ای ندارید آقا اینه که نشستید اونجا تو مجلس و دارید از بیت المال حقوق می‌گیرید؟ واقعا کار دیگه‌ای ندارید؟ واقعا براتون متاسفم و من جمله بیشتر برای نمایندگان زنی که به همچین طرح‌های تبعیض جنسیتی و واقعا مزخرف رأی میدن.
من از آقای خامنه‌ای در درجه اول میخوام، بعدم آقای روحانی. انقدر خودتون از مسائل مختلف اجتماعی کنار نکشید، مسئولیت دارید. این جوانان، این زنان، این مردان، این کودکان، خانواده هاشون به شما امید بستن و رأی دادند. من نمیتونم تصور بکنم در قرن 21 من نمیدونم مسئله حجاب برای ایران معنیش چیه. آقای خامنه‌ای باور کنید آبروی اسلام و ایران هر دو در خطر در رابطه با این مسائل. خواهش میکنم تجدید نظری در رفتارتون بکنید. خواهش میکنم. اینقدر بچه های ما رو از مملکت خودشون فراری ندید، اسیر کشورهای بیگانه نکنید، اینقدر اسیر دست قاچاقچی‌های انسان نکنید. بگذارید با آرامش، با سعادت، با اتکاب نفس و با لذت از زندگی در کشور خودشون زیر سایه خانواده هاشون زندگی بکنن.
آقای خامنه‌ای با برخورد و پرونده‌های بورسیای غیرقانونی که مخالف هستید، با رسانه‌ای شدن اختلاس‌های چند هزار میلیاردی هم که مخالفید، با برخورد با نماینده‌های رشوه‌گیر دزدان که مخالفید، اجازه هم نمیدید که از نهادهای زیر نظر شما تحقیق و تفحص بشه. میشه بفرمایید که این همه فرمان‌هایی که برای مبارزه با فساد می‌دید برای چیه؟ فقط برای عوام‌فریبی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.